آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ایران اعلام کرد دو بازرس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی حق ورود به کشور را ندارند. نخست وزیر پاکستان میگوید کشورش به تحریم‌های آمریکا علیه ایران احترام خواهد گذاشت. اسرائیل محاصره باریکه غزه را سبک‌تر کرد. ساعت 9 شب به وقت ایران. سلام، به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید. آزاده اسدی هستم، همراه شما در طول 45 دقیقه آینده در برنامه زنده از رادیو فردا با بخش‌های مختلفی که همکارانم تهیه کردن. مجله شبانگاهی دوشنبه 31 خرداد ماه رو هم با خبرها شروع می‌کنیم با بهروز کارونی.
سلام شنوندگان گرامی. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی گفت دو تن از بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به دلیل ارائه اطلاعات غلط و برملا کردن پیش از موعد اطلاعات حق ورود به ایران را نخواهند داشت. رئیس سازمان انرژی اتمی در این باره به خبرگزاری ایسنا گفت چون گزارش این بازرسان کاملا غیر واقعی بود، بر اساس مقررات NPT اعتراض کردیم و خواستار معرفی دو بازرس دیگر شدیم. علی اکبر صالحی در این مصاحبه گفت که ایران تنها در چارچوب مقررات با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همکاری می‌کند و فراتر از آن زمینه‌ای برای همکاری با آن آژانس نمی‌بیند. یوسف رضا گیلانی نخست وزیر پاکستان روز دوشنبه در واکنش به هشدار آمریکا درباره گسترش همکاری‌های این کشور و ایران در زمینه انتقال گاز گفت در صورتی که آمریکا تحریم‌هایی را علیه تهران وضع کند، پاکستان به این تحریم‌ها احترام خواهد گذاشت و آنها را اجرا خواهد کرد. ریچارد هولبروک فرستاده ویژه آمریکا در امور افغانستان و پاکستان روز یک شنبه به اسلام آباد هشدار داد که تحریم‌های جدید آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران ممکن است خط لوله گاز ایران پاکستان را هم در بر بگیرد. تهران و اسلام آباد به تازگی قرارداد 7.5 میلیارد دلاری خط لوله انتقال گاز را به امضا رساندند. کنگره آمریکا به زودی طرح تحریم یک جانبه جمهوری اسلامی ایران را به رأی خواهد گذاشت. در دو هفته گذشته شورای امنیت سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا تحریم‌های دامنه‌داری را علیه جمهوری اسلامی ایران تصویب کردند. دولت اسرائیل اعلام کرد که محاصره زمینی نوار غزه را سبک‌تر خواهد کرد، اما همچنان محاصره کامل دریایی این منطقه را ادامه خواهد داد. یک شنبه شب پس از پایان نشست امنیتی هیئت دولت اسرائیل، دفتر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این کشور در بیانیه اعلام کرد که جریان ورود کالا به غزه گسترده‌تر و سریع‌تر صورت خواهد گرفت و عبور و مرور افراد به این منطقه با سهولت بیشتری انجام خواهد شد. کاخ سفید در بیانیه‌ای از این اقدام دولت اسرائیل استقبال کرد و آن را پاسخی به خواست جامعه جهانی خواند. قرار است حجم ورود کالا به غزه از روز دوشنبه افزایش پیدا کند. اسرائیل از سال 2007 میلادی، زمانی که حماس کنترل نوار غزه را در دست گرفت، تحریم فراگیری را بر این منطقه اعمال کرده است. یکی از مسئولان وزارت بهداشت اعلام کرد که مصرف سیگار در دانشگاه‌های ایران ممنوع شده است. دکتر مهدی طیبی تفرشی دبیر شورای مرکزی انضباطی دانشجویان وزارت بهداشت گفته است مصرف دخانیات در دانشگاه تخلف اخلاقی محسوب می شود و به خاطیان در مرحله اول تذکر شفاهی داده خواهد شد. این مقام وزارت بهداشت مراحل بعدی را درج در پرونده و یا در صورت تکرار تخلف حداکثر 2 ترم محرومیت از تحصیل ذکر کرد. آقای تفرشی گفت این شیوه برای تمام دانشجویان دختر و پسر اجرا می شود و تفاوتی بین دانشگاه‌های وابسته به وزارت بهداشت و یا وزارت علوم وجود ندارد. طبق 2 نظرسنجی که در ایران انجام شده، حدود 16% از دانشجویان دانشگاه‌های دولتی سیگار مصرف می کنند.
بهروز کارونی بود. خبرهای این ساعت رادیو فردا رو شنیدید. ایران مانع ورود بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی می شود. دلیلش را ارائه اطلاعات غلط از دور پیش ذکر کردند.
مانع از بازدید بازرس‌ها از بعضی از سایت‌های اتمی ایران شده، ولی هیچ وقت مانع از ورود بازرس‌ها به ایران نشده.
یاد ندا آقاسلطان همچنان گرامی داشته میشه بین ایرانیان خارج از کشور هم.
ما هم همچون سایر ایرانیان در سراسر جهان کوشش خواهیم کرد که سالگردهای ندا رو برش سهیم باشیم.
یازدهمین برنامه از خرداد تا خرداد که به بهانه سالگرد انتخابات ایران تهیه شده درباره رفع بعضی اختلافات بین گروه‌های اپوزیسیون خارج از کشور با شکل‌گیری جنبش سبز خواهد بود. اینها بخشی از برنامه‌های ماست در طول 40 دقیقه آینده. بیشتر از اینها می‌شنوید اگه با ما همراه بمونید. مثل هر شب با بازی‌های جام جهانی فوتبال در آفریقای جنوبی شروع می‌کنیم که فریدرضا غریب رو پشت خط تلفن رادیو فردا هر شب این موقع داریم تا مروری داشته باشه بر دو بازی امروز. آقای غریب، پرتغال، کره شمالی، سوئیس، شیلی و یکی از پرگل‌ترین بازی‌هایی که امروز انجام شد.
بله خانم اسدی، درست گفتید. پرگل‌ترین بازی که امروز انجام شد رکورد بوده تا اینجا. 7 گل پرتغال زد به کره شمالی که تا اینجای جام جهانی بی سابقه بوده. جام جهانی سال 2010 رو عرض میکنم و یک افتخاری هم هست برای پرتغال که تا حالا این بزرگترین پیروزی بوده با این تعداد رقم گل. به هر حال بپردازیم به بازی سوئیس شیلی. خانم اسدی، از گروه هشتم در ورزشگاه نلسون ماندلا در پورت الیزابت با قضاوت خلیل القمدی داور عربستانی که حسن کامرانیفر از ایران هم کمک داور اول این بازی بود. این بازی هم یک رکورد داشت با 9 کارت زرد و 1 کارت قرمز. این داور خلیل القمدی خیلی سختگیری کرد، خلاصه خیلی کارت داد. در دقیقه 31 والون برامی بازیکن خط میانی سوئیس به دلیل خطای عمد بازیکن شیلی از داور کارت قرمز گرفت و از زمین اخراج شد. همین باعث شد که به هر حال کیفیت بازی کم بشه. نیمه اول با همین نتیجه 0-0 بدون گل به پایان رسید. البته برتری نسبی با بازیکنان شیلی بود. در نیمه دوم سوئیس با توجه به 10 نفره شدنش برای نباختن و حفظ نتیجه و کسب 1 امتیاز به میدان آمد. شیلی هم برای استفاده از برتری نفری خودش چشم پیروزی داشت و 3 امتیاز بگیره و صعودش رو راحت‌تر کنه. در دقیقه 49 شیلی به خواستش رسید، 1 گل زد. البته این گل رو باز هم حسن کامرانیفر پرچم زد و قبول نکرد. دقیقه 75 شیلی به خواستش رسید، توسط مارک گونزالس تونست به گل برسه و 1-0 جلو بیفته. باز هم حمله کرد روی دروازه تیم 10 نفره سوئیس اما موفق نشد. سوئیسی ها یک موقعیت 100% و دقیقه 90 از دست دادن که آه از نهاد اوتمار هیتسفت سرمربی این تیم بلند شد و عاقبت این بازی با 1 گل به سود شیلی به پایان رسید که با 6 امتیاز در صدر جدول این گروه بیسته. سوئیس هم 3 امتیازیه و اگر وقت هست برسیم به بازی بعد و جدول.
برسیم به بازی بعد و جدول.
بازی بعد امشب در همین گروهی که شیلی و سوئیس بازی کردن، اسپانیا و هندوراس. اسپانیا که بازنده بزرگ روز اول بوده توسط شیلی با 1 گل شکست خورد، امروز به دیدار هندوراس میره. واقعا برای اسپانیایی ها این یک بازی حیثیتیه. اگر نتونن ببرن باید فاتحه این جام رو بخونن و واقعا در اسپانیا همونجور که مطبوعاتش رو امروز نوشته بودن خیلی حواسا به این بازیه و هواداران فوتبال از تیمشون انتظار دارن که حتما بازیکنهای اسپانیا این بازی رو ببرن. به هر حال این باید منتظر بود ببینیم که آیا اسپانیایی با توجه به اینکه کارشناسا اون رو یک بخت قهرمانی میدونستن، آیا باخت بازی اولش یک اتفاق بوده یا اینکه نه. حالا باید تا ساعت 11 شب به وقت ایران منتظر بمونیم ببینیم چه خواهد شد.
ممنونم از فریدرضا غریب، همکار ورزشی رادیو فردا، از پشت خط تلفن ما در مورد بازی‌های امروز جام جهانی فوتبال در آفریقای جنوبی گزارش می‌داد. سری بزنیم به سیاست. معاون سابق وزیر نفت، وزیر سابق در دولت‌های میرحسین موسوی و هاشمی رفسنجانی، هادی نجات حسینیان در نامه‌ای به وزارت نفت نوشت که ضمانت‌نامه قرارداد خط لوله گاز ایران پاکستان در سفارت فرانسه در اسلام آباد امضا شده و تابع قوانین فرانسه است. اون در مجموع شفافیت قرارداد را از لحاظ مالی زیر سوال برده. وزارت نفت هم در پاسخ به آقای نجات حسینیان اون رو به بی اطلاعی و وارون جلوه دادن حقایق متهم کرده. از هانا کاویانی بشنویم که جزئیات بیشتری داره.
قرارداد صادرات روزانه بیش از 20 میلیون متر مکعب گاز از ایران به پاکستان و تامین امنیت خطوط گاز ایران به کشورهای ثالث به ارزش بیش از 7.5 میلیارد دلار زمستان سال گذشته در ترکیه امضا و نهایی شد. این همان طرحی است که پیشتر قرار بود با نام خط لوله گاز صلح و بین ایران، پاکستان و هند احداث شود که بعد از تعلل فراوان هند از این پروژه خارج شد. هادی نژاد حسینیان در نامه‌ای با مورد خطاب قرار دادن مسئولان وزارت نفت جمهوری اسلامی با طرح 7 پرسش از آنها درباره امضای این قرارداد خواستار جلوگیری نمایندگان مجلس شورای اسلامی از اجرای آن شده است. هادی نژاد حسینیان که تا اواسط دولت نهم در رده‌های دولتی از مهره‌های تاثیرگذار حوزه نفت و انرژی به حساب می‌آمد، انتقادات خود را در قالب سوالاتی حول محورهای عدم شفافیت، علت امضای قرارداد در سفارت فرانسه در اسلام آباد، مرجع صادرکننده دستور امضای قرارداد، بی سابقه بودن چنین قراردادهایی در تاریخ جمهوری اسلامی و علت مشکلات فروش گاز در دیگر کشورها را مطرح کرده است. در همین حال وزارت نفت جمهوری اسلامی در بیانیه‌ای که متن آن در برخی سایت‌های ایران منتشر شده است، ضمن رد ادعاهای هادی نژاد حسینیان از وی خواسته است تا در ردیف دشمنان جمهوری اسلامی قرار نگیرد. در این بیانیه وزارت نفت بدون پاسخ صریح به 7 سوال مطرح شده توسط معاون سابق وزیر نفت، وی را به بی‌اطلاعی از مسائل اقتصادی روز و وارونه جلوه دادن حقایق متهم کرده است. در همین حال هادی نژاد حسینیان، مذاکره کننده پیشین پروژه احداث خط لوله گاز مورد بحث، در پاسخ به بیانیه وزارت نفت که روز دوشنبه در خبرگزاری مهر انتشار یافته گفته است: اگر این پاسخ را وزارت نفت کمی دیرتر تهیه کرده بود، من توصیه می کردم که پاسخ وزیر نفت را در مورد ارزش مالی این قرارداد به عنوان سند شفاف بودن آن ذکر می کردند. آنجا که پاسخ دادند با توجه به ملاحظاتی که وجود دارد، همکنون نمی توان ارزش مالی قرارداد را اعلام کرد و در شرایط کنونی مشخصات فنی قرارداد از ارزش مالی آن مهمتر است. پایان نقل قول. در همین حال جواد اوجی، مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران، در گفتگو با روزنامه دنیای اقتصاد بدون اشاره به ملاحظات مورد نظر وزیر نفت گفته است که بعد از تکمیل اطلاعات، جزئیات قرارداد انتقال گاز ایران به پاکستان اعلام خواهد شد. اما در این میان مجلس نیز سکوت نکرده است. سیروس سازدار، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، ضمن انتقاد نسبت به سیاست‌های دولت در پروژه خط لوله گاز ایران پاکستان پرسید: چرا قبل از اینکه قرارداد با پاکستان بسته شود، 900 کیلومتر خط لوله گاز از اصلویه تا ایران شهر که تاکنون 2 میلیارد دلار هزینه در برداشته ساخته شده است؟ این نماینده اصلاح طلب با اشاره به اجرای این طرح در خاک ایران قبل از عقد قرارداد نهایی گفت که اجرای این طرح باعث شده طرف خریدار در پشت میز مذاکره دست بالا را گرفته و باعث کم شدن قدرت چانه‌زنی و خسارت به اعتمادسازی بین‌المللی ایران شود. اظهارات نماینده یاد شده پس از آن صورت می‌گیرد که ریچارد هالبروک، نماینده آمریکا در امور پاکستان و افغانستان، مشارکت شرکت‌های پاکستانی و دولت ایران در طرح انتقال گاز طبیعی ایران به پاکستان را مشمول تحریم‌های واشنگتن علیه تهران دانست. وی به اسلام آباد هشدار داد که خود را بیش از حد متعهد به انجام این قرارداد نکند. پاکستان نیز در مقابل این اظهارات گفته است که این کشور به واردات گاز احتیاج دارد، اما تلاش خواهد کرد تا این تحریم‌ها را نقض نکند.
هانا کاویانی گزارش می‌داد. اما در ادامه، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران علی اکبر صالحی گفته به دلیل ارائه اطلاعات غلط از سوی دو بازرس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پیرامون فعالیت‌های ایران، این دو نفر دیگه حق ورود به ایران رو ندارند. همکارم رویا کریمی مجد در گفتگویی با رضا تقی‌زاده، تحلیلگر مسئول سیاسی، از اون پرسیده آیا چنین اقدامی در روابط ایران و سازمان انرژی اتمی سابقه داشته؟
در گذشته ایجاد مانع در مورد انجام بازرسی‌های نمایندگان آژانس در ایران بسیار کم سابقه بوده و در مواردی ایران شاید توضیحاتی از بازرس‌ها می‌خواسته و در موقعیت محدودی مانع از بازدید بازرس‌ها از بعضی از سایت‌های اتمی ایران شده، ولی هیچ وقت مانع از ورود بازرس‌ها به ایران نشده. در گذشته در زمان رژیم صدام حسین در عراق ممنوعیت ورود بازرسان آمریکایی الاصل آژانس به عراق به بحران در روابط عراق و آژانس انجامید و بعداً بعد از تغییر این مناسبات آژانس با توافق آمریکا همون بازرس‌ها رو به عراق اعزام کرد. به نظر می‌رسه که تصمیم اخیر ایران به بحرانی شدن روابط ایران که در شرایط کاری با آژانس است با این مؤسسه تابع سازمان ملل بیانجامه و با اعتراض‌های گسترده آمریکا و کشورهای اروپایی روبرو بشه.
آقای اعتقادزاده، یا امکان داره که این اقدام ایران نوعی عکس‌العمل باشه به تحریم‌های جهانی که علیه ایران در دو هفته گذشته به تصویب رسیده؟
بی‌تردید طبیعت تصمیم اخیر ایران تلافی‌جویی است و ایران به عنوان مقابله با تصمیم شورای امنیت دایر به تصویب قطعنامه 1929 مبادرت به این کار میکنه، چرا که در گذشته بازرس‌های آژانس از آزادی مطلق برخوردار بودند برای تنظیم نحوه گزارش‌هایی که به آژانس اعزام می‌کردند و بر اساس همین گزارش‌هاست که دبیرکل آژانس گزارش‌های فصلی خودش رو در مورد فعالیت‌های اتمی ایران تنظیم می‌کنه. ایران نمی‌تونه نحوه گزارش این بازرسان رو به اونها دیکته بکنه و تحمیل بکنه و یا در مورد اونها قضاوتی به عمل بیاره. همین که ایران عضو معاهده منع گسترش سلاح‌های اتمی هست، بایستی آزادی بازدید نمایندگان آژانس رو تأمین و تضمین بکنه و تأثیری در نحوه گزارش‌های اونها نداشته باشه. اقدام ایران میتونه حتی در تقابل با تعهدات ایران در مقابل معاهده منع گسترش سلاح‌های اتمی تلقی بشه.
و آیا تغییرات آیا امکان داره که این اقدام سازمان انرژی اتمی این تلاش برای پاسخ دادن به درخواست‌های جدید مجلس شورای اسلامی باشه که طبق آخرین مصوبه مجلس درخواست‌های بازرسی فردا از مقررات MPT رد خواهد شد؟
با توجه به یک سو شدن حاکمیت در ایران به نظر میرسه که مجلس و دولت و بقیه ساختارهای تصمیم گیری تقریبا در یک خط حرکت میکنند. این در حقیقت مجلس هست که از دولت و از رهبری سیاسی جامعه خط میگیره و عکس العمل‌های تندی که در مجلس شاهد هستیم بیشتر با اشاره مسئولین اجرایی دولت صورت میگیره. بنابراین راضی کردن مجلس برای دولت و یا تصمیم گیری های سیاسی در داخل نظام خیلی امر مهمی نیست. در حقیقت این بخشی از مجموعه صحنه سیاسی است که در ایران تنظیم شده و مجلس هم به عنوان بخشی از این نمایش کارهای خاص خودشون انجام میدن. دولت ضرورتی برای راضی کردن مجلس در خودش شاید نمیبینه و همونطور که عرض کردم این تصمیم گیری ها در سطوح بالاتری انجام میگیره و اعتراض هایی که از طریق بعضی از نمایندگان در قبال تصمیم اخیر شورای امنیت صورت گرفته به هر حال خودجوش نیست و بیشتر با اشاره مسئولان اجرایی است.
مجله شبانگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
یک شنبه شب در پاریس مثل خیلی از شهرهای بزرگ جهان مراسمی با برافروختن شمع توسط ایرانیان به یاد ندا آقا سلطان برگزار شد. در پاریس این مراسم با نمایش فیلمی درباره ندا همراه بود. محمد رضا شاهید.
عصر یک شنبه به دنبال نمایش فیلمی درباره ندا آقا سلطان در فرهنگسرای پویا در ابتدای شب بود که مراسم روشن کردن شمع در کنار کانال سن مارتن با حضور ایرانیان در پاریس برگزار شد. عباس بختیاری مدیر فرهنگسرای پویا در این باره میگوید:
ما سال گذشته به مناسبت 40مین روز شهادت ندا آقا سلطان، از اونجایی که یک هویت جهانی پیدا کرده بود این زن ایرانی، اون مراسم رو برگزار کردیم. امسال به مناسبت سالگردش و قطعاً سالهای بعد تا هنگامی که این نظام بر مسند قدرت هست، ما هم همچون سایر ایرانیان در سراسر جهان کوشش خواهیم کرد که سالگردهای ندا رو درش سهیم باشیم.
اما یک سال بعد از قتل ندا آقا سلطان، اینکه او چگونه در ذهن مردم و یاد تاریخی باقی میماند، باقر مؤمنی نویسنده عقیده دارد:
ندا به عنوان سمبل مبارزات مردم ایران و به خصوص جوانان و زنان که نقش خیلی خیلی عمده‌ای در مبارزات امروز دارن، به عنوان مظهر این جنبش به نظر من انتخاب خوبی بود.
در جمع حاضرین خانم ها نیز ندا را سمبول می دانند. زهره اسکندری می گوید
ندا آقا سلطان یه سمبولی شد برای جوانای ایران، جوانی که می خواد آزاد باشه، جوانی که می خواد تمام این طبقه آزادی هایی که همه جوانای دنیا دارن رو داشته باشه.
شیلا توکلی در تأثیر فضا که پلی را با پارچه سبز و شمع پوشانده اند سخنی دارد.
ندا یک معلم برای تمام جوان ها میتونه باشه، فقط روح شاد باشه و همیشه یادش تو دل تمام ایرانی ها هست.
و دست آخر در سایه های شمع های کوچک و به دنبال سکوت نخواسته سرودخانی خود جوش آغاز میشود.
بغض من و آه منی حد شد اسم من و تو رو تن این زخت سیاه فرکه بیداد و ستم مونده هنوز رو تن ما رشته بی فرهنگی ما عرض زبون علفاش خوب اگه خوب بد.
پاریس، رادیو فردا، محمد رضا شاهی.
درباره مراسم شنیدیم در پاریس به یاد ندا آقا سلطان، اما بشنویم صدای شما رو.
با سلام به مادر ندا، یک سال تمام از لحظه مرگ ندا با تو مادر با شهامت همدردی کردم و در تنهایی و با حضور قلب اشک ریختم و دیشب تصویر جریان تو را در فیلم در سالگرد ندای عزیز دیدم، همانطور که اشک ریختم و صمیم قلب گفتم خوشا به حالت این مادر که حاصل زندگی از دختری مثل ندا. سلام بر تو دارد تمام مادران شجاعی که فرزندانشان را در راه آزادی ایرانیان و بازر شدن درخت اسلام نورانی تقدیم می‌کنم.
من قطعاً زنگ می‌زنم می‌خواستم اولین سالگرد شهادت ندا رو به همگی تبریک و تسلیت بگم. مطمئن باشند که راه ندا و هدف ندا ادامه داره.
می‌خواستم به این دولت جمهوری اسلامی بگیم که بابا تو از اینکه میلیاردها تومان خرج بکنید بیان جلوی بدحجابی رو بگیرن، بیان مردم رو تشویق بکنن آزاد بده راه و هر جوری دلت میخواد لباس بپوش راه برو. مردم ما خودشون هم اونی که متدین حجاب رعایت میکنه، اونی که میخواد بدون روسری بیاد بدون روسری میاد.
اصلا بگم آقای احمدی نژاد، شما نمیتوانید با 100,000 تومان یا 200,000 تومان مردم را سکوت کنید. با تشکر از خدمه.
با ما تماس بگیرید و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارید. با این شماره 00420221124113.
عبدالکریم سروش نظریه پرداز دینی که گاهی از اون به عنوان جانشین علی شریعتی از نظریه پردازان انقلاب اسلامی در ایران یاد میشه، در نامه‌ای به آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی به او تاخته و او رو به باد انتقاد گرفته. بکتاش خمسه‌پور نگاهی داره به این نامه.
خوشتر آن است که مقام رهبری خود لبیک گویان ردای نابندام ریاست را از تن بیرون کند و چون آدم ابوالبشر کلمات توبه را بر زبان آرد. این بخشی از نامه دکتر عبدالکریم سروش متفکر دینی به آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی است. حسین حاج فرج دباغ معروف به عبدالکریم سروش در نامه خود به شدت آیت الله خامنه ای را نکوهیده و ادامه داده که بهتر است از بهشت آسمانی ولایت آرام بر زمین رعیت بنشیند و با حوای خود آسوده زندگی کند و برادرکشی حابیل و قابیل را ببیند و رازدان تاریخ شود، چرا که به نوشته عبدالکریم سروش بدین سان دست کم خطیبی باقی میماند تا فارغ از سودای ریاست به ارشاد و موعظت بپردازد و به عهد امانت وفا کند تا مگر به گفته وی دیگر بار با کرامت و رخصت مردم در مسجد کرامت تردد کند و به شکرانه سلامت در ویشان بینوا را تفقد کند. عبدالکریم سروش که نظریات خیش را کلام جدید و مرام کلامی خود را نو معتزلی می خواند، از سخنان رهبر جمهوری اسلامی در 14 خرداد طی مراسم سالگرد درگذشت آیت الله خمینی سخت خورده گرفته است. خطابه‌ای پرخطا بود، لغزش‌های ذهنی و زبانی در آن موج می زد. نشان از فتور در قوه ناطقه داشت. عبدالکریم سروش از آیت الله خامنه‌ای به عنوان خطیب زبردستی یاد کرده که در دوران 30 سالی پس از انقلاب به چالاکی از همه سخنوران پیشی گرفته بود، هرچند به گفته وی آن روز سخت آشفته و ناتوان می نمود. به نوشته عبدالکریم سروش در سخنش نه سحر بلاغت بود، نه شهد عبارت، نه کمال معنا، نه جمال صورت. صفرای غضب پروای ادب را از او ستانده بود، چندان که به تعبیر عبدالکریم سروش ذهن آشفته بر زبان خفته شلاق می زد، مرکب سخن رام نمی شد. عبدالکریم سروش در ادامه آیت الله خامنه ای را رهبر معظم خطاب قرار داده و تصریح کرده است: من به شما می گویم که فرمان هبوط صادر شده و از آسمان به زمین رسیده است. بهشت ولایت دیگر جای شما نیست. صدای آدمیان صدای خداست. آیا صدای خدا را نمی شنوید؟ این متفکر دینی که از او به عنوان آغازگر رشته فلسفه علم در ایران یاد می شود، در دنباله نامه خود به نقش و اختیارات خبرگان در تغییر رهبری اشاره می کند، اما دلبستن به آنها را بیهوده می داند. عبدالکریم سروش که مؤلف 30 کتاب از جمله آیین شهریاری و دینداری است، نامش را این چنین به پایان برده است: حالا تا کار را از دستش بیرون نیاورده اند، گریبان خود را از دستشان بیرون آورد و ایرانی را از هلاکت و سلطانی را از سوء سیاست برهاند. سبا گر چاره داری وقت وقت است.
بکتاش خمسه‌پور نگاهی داشت به نامه عبدالکریم سروش به رهبر جمهوری اسلامی. اما با ورزش شروع کردیم، با ورزش هم به پایان میرسونیم مجله رو، تاریخچه جام جهانی فوتبال با حبیب روشنزاده.
تاریخچه جام جهانی فوتبال.
15 جام جهانی را برای نخستین بار در تاریخ فوتبال آمریکا برگزار کرد، 1994، در کشوری که محبوب ترین ورزش ها فوتبال آمریکایی، بسکتبال، بیسبال و هاکی روی یخ است. اما طرفداران این فوتبال که آمریکایی ها آن را ساکر می نامند در این کشور کم نیستند، به خصوص در میان ملیت های مختلف. از همین روی بود که جام جهانی 94 رکورددار تماشاگر شد، هر مسابقه به طور متوسط 69,000 تماشاگر. تعداد تیم ها باز هم 24 بود. ایران دوباره غیبت داشت. ایران در مسابقات مقدماتی از عربستان، کره جنوبی، ژاپن و عراق عقب ماند. عربستان و کره جنوبی به عنوان نمایندگان آسیا انتخاب شدند. عربستان در آمریکا با 2 پیروزی مقابل مراکش و بلژیک به دور حذفی رسید و در این مرحله سوئد حذفش کرد. کره هم از مرحله گروهی بالاتر نیامد. در جام جهانی 94 دیگو مارادونا در مرکز خبرها قرار داشت. نام مارادونا پس از 2 پیروزی که آرژانتین با او مقابل یونان و نیجریه کسب کرد، در صفحه اول مطبوعات و سرخط اخبار رادیو تلویزیون ها قرار گرفت. استفاده از مواد نیروزا. تست دوپینگ ستاره آرژانتینی مثبت اعلام شد و وی با 1 محرومیت 15 ماهه از سوی فیفا روبرو گشت. مارادونا خود را قربانی یک توطئه خواند و آرژانتین با شکست از رومانی از بازی ها بیرون رفت. جام جهانی 1994 برای کولومبیا پیامدی تراژیک داشت. آندرس اسکوبار، مدافع تیم ملی فوتبال کولومبیا، در دیدار با آمریکا 1 گل به تیمش زد، گلی که باعث حذف کولومبیا شد. بازیکن جوان جان خود را بر سر این گل گذاشت. آندرس اسکوبار در بازگشت به کشور به ضرب 12 گلوله از سوی 1 متعصب کولومبیایی از پای درآمد. فینال جام جهانی 15 را برزیل و ایتالیا برگزار کردند. روز هفته ژوئیه 1994 ورزشگاه روز بول در لس آنجلس با 94,000 تماشاگر. هیچ یک از 2 تیم حریف دیگری نشد. هر دو پس از 120 دقیقه بدون گل ماندند. قانون پنالتی برنده را تعیین کرد و برزیل برای 4th time قهرمان جهان شد. ایتالیا نایب قهرمان.
And now Brazil celebrate again as a team, hand in hand,
arm in arm as they round the Rose Bowl in celebration of their World Cup victory.
تاریخ جام جهانی فوتبال رو شنیدیم با حبیب روشنزاده. تقریبا به انتهای مجله شبانگاهی رسیدیم، اما 11 برنامه از خرداد تا خرداد که به بهانه سالگرد انتخابات هست در ادامه پخش میشه. درباره رفع بعضی اختلافات بین گروه‌های اپوزیسیون خارج از کشور با شکل‌گیری جنبش سبز میشنوید در این برنامه. این گزارش رو، این برنامه رو نادر وکیلی تهیه کرده با مقدمه ای از امیر مصدق کاتوزیان.
از خرداد تا خرداد.
خاشاک یک کاری میکنم، از همه میخوام به این روش خاتمه بدم.
رشته برنامه‌های رادیو فردا ویژه یک سالگی انتخابات 10th دوره ریاست جمهوری ایران از رادیو فردا.
بخش 11 تحول در اپوزیسیون خارج از کشور. در این بخش از سه فعال سیاسی خارج از کشور درباره تأثیر اعتراض‌های یک سال گذشته معروف به جنبش سبز بر مناسبات گروه‌های سیاسی مخالف جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور می‌پردازیم. در آغاز این گفتگوها نادر وکیلی درباره ویژگی اعتراض‌های سیاسی در ایران در یک سال گذشته نظر امیر حسین گنجبخش از جمهوری‌خواهان ملی ایران را جویا شده است.
چند ویژگی داشته جنبش سبز. یکی موزه که سرشتش انتخاباتی بوده و در جوهر خودش دموکراتیک بوده، و دوم تکثر و گوناگونی رو در خودش داشته. اگر به تظاهرات بعد 22 خرداد سال گذشته نگاه بکنیم، اما اقسام رفتارهای فرهنگی، مثلا خانومهای باروسری، خانومهای چادری و بیروسری در کنار هم قرار گرفتن. یعنی اینکه نیروهای مذهبی و غیر مذهبی با همدیگه به دنبال رأی خودشون بودن. یک ویژگی دیگه هم داشت که اون کسانی هم که در انتخابات شرکت نکرده بودن، با راه رفتنشون در خیابونها به قول معروف با دست خودشون رأی ندادن، بلکه با پای خودشون رأی دادن، و این هم یک همگرایی دیگری بود که خب به وجود اومد. ویژگی جنبش سبز این است که این جنبش التزام به قانون اساسی نداره. به چه معنی؟ به این معنی التزام به قانون اساسی نداره که برخلاف انتخابات 1384 که در اونجا هم آقای احمدی نژاد با تقلب انتخاب شده بود، ولی از جمله آقای کروبی، آقای خاتمی به فصل الخطاب بودن شورای نگهبان و ولی فقیه گردن گذاشتند، این بار ویژگی جنبش سبز این بود که در گسست از رفتارهای گذشته به خیابانها آمد و این نظر شورای نگهبان و ولی فقیه رو نپذیرفت. و در اینجا بود که ما میبینیم که این همگرایی برای رسیدن به نقطه‌ای که امکان این به وجود بیاد که همه رأیشون شمرده بشه هست.
آقای گنجبخش، بدون اینکه بخواهم وارد جزئیات بحث سکولاریسم بشم، همگرایی شما به عنوان یکی از گروه‌های اپوزیسیون خارج از کشور با جنبش سبز در واقع همگرایی شما با آقای موسوی و آقای کروبی محسوب میشه که بدون تردید غیر سکولار هستند. خود مردم هم با حفظ نظام جمهوری اسلامی خواهان شمارش آرای خودشون بودن. این تضاد رو چگونه می‌بینید؟
ببینید، مسئله سکولاریسم رو بستگی داره چجوری تعریف بکنیم. به نظر من دینداران واقعی امروز وقت سکولار میشه. دینداران واقعی یعنی کسانی هستند که می‌خواهند به اسم خدا، پیغمبر، ائمه اطهار و حضرت فاطمه جنایت صورت نگیره، تجاوز صورت نگیره. ویژگی سکولاریسم اینه. اتفاقا ویژگی این جنبش اینه که به دنبال رأیشون انتخابات آزاد هستن. ببینید، در انتخابات آزاد چه کسی برنده میشه از قبل معلوم نیست. ممکنه هواداران جمهوری اسلامی در انتخابات آزاد پیروز بشن، ممکنه افرادی مثل بنده که هوادار دموکراسی لیبرال و حقوق بشره بیان و پیروز بشی. مسئله رجوع به رأی مردم و خواست مردم که چه میخواهند، یعنی اینکه آیا نظام جمهوری اسلامی اصلاح پذیر میشود یا نه. بنده خدمت شما بگویم که فقط با برداشته شدن ولایت فقیه این نظام اصلاح پذیر میشود. یعنی اون کسانی هم که جمهوری اسلامی میخواهند، همینجور که امروز معلومه، بزرگترین مانع در مقابلشون آقای خامنه‌ای. مبارزه همسو دو وجه خواهد داشت: حاکمیت صندوق رأی و مراجعه به رأی مردم، چیزی که میخواهند، برداشتن مانع اصلی این رسیدن به انتخابات آزاد که شخص ولی فقیه.
تجربه‌ای که در همگرایی و دور هم جمع شدن اپوزیسیون خارج از کشور به دست آمد چگونه تجربه‌ای بود؟
این مهمترین تجربه که ما در این دوران گرفتیم بود که بر سر مسائل حقوق بشری امکان جمع شدن نیروهای سیاسی زیادی هست، اما این باید تبدیل به یک استراتژی سیاسی بشه. و این استراتژی سیاسی باید طوری شکل بگیره که هیچ کسی احساس نکنه که هویتش رو داره از دست میده. نه مذهبی ها، نه چپی ها، نه راستی ها، نه سلطنت طلب ها، نه جمهوری خواه ها، نه مذهبی ها. و این تنها حالتی که وجود داره این قبول کردن حاکمیت صندوق رأی که هر کس با هویت خودش توی مبارزه شرکت بکنه و اون موقع است که در مقابل مردم بیاد و این پروژه های خودش رو بیاد ارائه بده و مردم به اون رأی بدن. ممکنه بپرسید رهبری این جریان با کیه؟ چون این یک پروژه است، محتاج یک مدیر خواهد. این مدیر با توجه به رأیی که در 22 خرداد گذشته داده شده، مدیر پروژه انتخابات آزاد فعلا آقای موسوی میتونه باشه، چون اعلام کردن که اون پیش شرط‌ها و انتخابات آزاد رو میپذیرن و تا زمانی که این پروژه رو دارن جلو میبرن مسلماً میتونن نقش این مدیر رو بازی کنن.
و در گفتگو با داریوش همایون، یکی دیگر از گروه‌های اپوزیسیون خارج از کشور، وی وجه اشتراک طرفداران نظام مشروطه سلطنتی را در همگرایی با جنبش سبز این گونه بیان کرد:
معلوم نیست که جنبش سبز اعتقادی به جمهوری اسلامی دارد. درست است با اعتراض به انتخابات شروع شد، ولی شعارهای بعدی به کلی اصلا حالت دیگری پیدا کرد و رنگ و روی دیگری به جنبش داد. ولی اینکه ما پیوسته ایم به این جنبش دلیلش این است که ما به یک گفتمان پیوستیم. این گفتمان، گفتمان دموکراسی لیبرال است که زبان مشترک جنبش سبز است در ایران. یک حکومت دموکراتیک که آزادی‌های فردی و اجتماعی و سیاسی رو تضمین بکند و دین از حکومت جدا باشد و اینها ربطی به انتخابات ندارد. این است که موضوع اصلا شکل حکومت از نظر ما در شرایط کنونی به کلی بیمعنی است، راجعش بحث نباید کرد. الان بحث سر این است که باید با فرهنگ سیاسی و نظام سیاسی ایران را عوض کنیم. حالا رسیده است به اینجا که یک حرکت اساسی در این زمینه شروع کرد، ما به اون حرکت پیوستیم.
به هر حال آقای همایون، بحث ائتلاف و یا اتحاد و اتفاق تاکتیکی گروه‌های اپوزیسیون خارج از کشور همیشه مطرح بوده. ممکن است بگویید این بار چه ویژگی وجود داشت که بیشتر گروه‌های اپوزیسیون بیدرنگ همسویی خودشون رو با جنبش سبز اعلام کردند؟
بخش عمده نیروهای مخالف در بیرون از ایران همراه شدند با جنبش سبز، بیان که با یکدیگر همراه شده باشند، که خب در نتیجه همراهی کلی حاصل شده است. ولی علت این تحول اساسی عظمت حرکتی است که در ایران شروع شده است. وقتی ملتی به پا خواسته، به عنوان نمونه فقط در تهران 3 میلیون 2 میلیون افتن اعتراض کردن و بعد ادامه پیدا کرده و قربانی های زیاد دادند این مردم و باز هم خسته شدند، اینها به هر حال در بیرون اثر کرده و بسیاری از مناقشات بیمعنی و مغیر این سالها رو زیر سایه گرفته است. هنوز نشانی از اتحاد نمی‌بینم.
خب نبود یک اتحاد وسیع رو چگونه می‌بینید؟
علتش این است که این کسانی که آمدن بیرون و فعال سیاسی هستند همه مال نسل انقلابند. نسل انقلاب نسل بیماری بود، نسلی بود از نظر سیاسی به کلی ناخیشکار، به قول ایرانی‌های قدیم نسلی بود که سراسر گمراهی بود و سراسر طرف عوضی تاریخ قرار گرفتن و اینها برای اولین بار در تاریخ دنیا برندگان و بازندگان انقلاب بیرون رانده شدند و در کنار هم قرار گرفتند و شروع کردند به ادامه جنگ‌های گذشته. در گذشته انقلاب‌ها معمولاً شکست خوردگان رو می‌فرستاد بیرون، آنچه که ازشون باقی مانده بود، ولی در انقلاب اسلامی سهم بدبختی در پیروزمندان به هیچ وجه کمتر از شکست خوردگان نبود و اصلا تلفات خیلی بیشتری دادن پیروزمندان. نیست که این پدیده استثنایی روحیه 30 سال پیش و 40 سال پیش رو در بیرون ایران زنده نگه داشت و هنوز اینها درگیر اون مسائل هستن با هم و خیلی خیلی بعید میدونن که بتوانند موانع عاطفی میان خودشون رو برطرف کنند. اصولا هم موانع عاطفی است، نظر سیاسی به کلی بی‌معنی است، خارج از موضوع شده. ولی بیشتر افراد این نسل سپری شدند و مسئله زیادی نیست اگر با هم اتحاد نمی‌کنند.
و دکتر مهداد مشایخی، فعال سیاسی از گروه اتحاد جمهوری خواهان، همگرایی با جنبش سبز را ورود به گفتمانی می‌داند با نیروهای داخل کشور.
عرض کنم جنبشی که سال گذشته به دنبال کودتای انتخاباتی در ایران پا گرفت، ایرانیان رو غافلگیر کرد، چه در خارج چه در داخل. به همین دلیل تا مدت‌ها گیجی حاکم بود بر این جنبش، ولی جنبش خارج از کشور در این حال به نقطه‌ای رسیده بودش که خودش فاقد ظرفیت‌ها و مکانیزم‌هایی بود برای اینکه بتونه با یکدیگر کار مشترک و کار هماهنگ انجام بده. یعنی کاملا مشهود بود از سال‌ها قبل که یک سقف و ظرفیت معینی در خارج از کشور وجود داره که خود خارج از کشور قادر نیست فائق بشه بر این محدودیت‌های روانشناختی، سیاسی، فرقه‌ای که از سال‌ها پیش وجود داشته. تنها راهی که به نظر می‌آمد این موزل رو بخواد بشکنه این بود که به نوعی قلابی انداخته بشه به درون کشور و همراهی و همسویی با جنبش درون کشور ایجاد بشه، و دقیقاً هم همینطور شد. و یک اتفاق دومی هم افتاد، این بود که یک نسل جدیدی از فعالان سیاسی که ما به هیچ وجه اینها رو در محیط حس نمی کردیم و نمی دیدیم و زیاد هم فعال نبودن، به ناگاه وارد صحنه سیاسی شدن. یعنی همونطور که در ایران نسل سومی ها پرچمدار حرکت جنبش سبز شدن، در خارج از کشور هم یک نسل سومی و گمنام و تازه نفس اومد و بسیاری از فعالیت ها رو در دست گرفت، و اینطور شد که ابهت و عظمت حرکت داخل تونست فائق بشه بر بسیاری از مرزهای مصنوعی و کاذبی که در خارج ایجاد شده بود، مرزهایی که مانع میشد که همکاری و همراهی واقعی میان نیروها شکل بگیره.
در واقع به نظر جناب عالی اپوزیسیون خارج از کشور به علت کمبودهایی که احساس میکرد نگاهش رو این بار به نیروهای داخلی متمرکز کرد.
عمدتاً جهتگیری از خارج به داخل بود و سمت و سوی حرکت، ولی در این حال نباید غافل شد که داخل کشور هم عنایت جدیدی، توجه جدیدی به خارج انداخت در این حرکت و متوجه شد که در بازتاب مسائل و وقایعی که درون ایران میگذره خارج از کشور نقش بسیار مهمی ایفا کرد و تونست در دوره‌ای که خلع بود در داخل کشور تا حدود این خلع رو پر بکنه.
نگرش اپوزیسیون به سوی داخل یک امر است و مسائلی همچون هویت جنبش داخل، چه از منظر سکولاریسم چه از منظر حفظ نظام، یک امر جداگانه است. اپوزیسیون خارج از کشور در مورد این مسائل چگونه فکر میکرد؟
تضاد سکولاریسم تضادی است که وجود داره و تضادی هم نیست که به حساب به این صورت و به در کوتاه مدت قابل حل باشه. یکی از معضلات و یکی از شکاف‌هایی است که به هر حال بین دو نیروی اصلی جنبش سبز، یعنی مسلمانان آزادیخواه از یک سو و در این حال بخش‌های غیر دینی یا کمتر دینی این جنبش وجود داره. این مسئله یک مسئله تاریخی است و محتاج یک دوره دیالوگ جدی و برای حل و فصل این امر هست. آنچه که باید انجام بشه اینه که در عین آگاه بودن و توجه داشتن به این موزل و این اختلاف، در این حال از تفسیرهای حد اکثری که مسئله رو قطبی بکنه در این شرایط خودداری کرد. یعنی به عبارت دیگه اون تفسیرهای از سکولاریسم که به تفسیرهای حد اکثری معروفن و طوری تفسیر میکنن که در واقع حتی در دیدگاه آینده فعالیت سیاسی رو بخوام برای مسلمانان محدود بکنن، طبیعتاً یک دیدگاه افراطی است و کمکی نمیکنه. در این حال اون بخش از مسلمانان یا غیر مسلمانانی که فکر میکنن که فعلا باید این مسئله اصولاً مسکوت گذاشته بشه و اصولاً تفسیرشون از جنبش سبز یک جنبش کاملا دینی هست، اونها هم به شکل دیگه‌ای در اشتباه هستند. میبایست بسیار آگاهانه پذیرفت که دو بخش مهم این جنبش سبز، بخشی سکولار هست، بخشی غیر سکولار هست، و این مسئله از طریق یک دیالوگ در دراز مدت قابل حل هست. به هیچ وجه مسئله نیست که قابل حل نباشه، چون سکولار یک مسئله خاص و کاملا تعریف شده ای نیستش که یا این طرف یا اون طرف، بلکه شما میتونید در این پایبندی به اصول عمومیش سر جزئیاتش و اشکال خاصش در ایران بتونید به اشکال جدیدی دست پیدا کنید.
مرداد مشایخی به پرسش های نادر وکیلی پاسخ میداد. مهداد مشایخی، داریوش همایون و امیر حسین گنجبخش درباره علت همگرایی یا هماهنگی میان گروه‌های اپوزیسیون خارج از کشور می‌گفتند. اما اختلاف نظرها در میان اپوزیسیون بر سر چیست؟ فردا در 12th و آخرین بخش برنامه از خرداد تا خرداد به اختلاف نظر بر سر جایگاه دین در آینده سیاسی ایران، یکی از مهمترین نقاط واگرایی میان مخالفان و منتقدان نظام جمهوری اسلامی ایران می‌پردازیم.
با شما خدافظی می‌کنم، ولی با ما همراه بمونید تا چند ثانیه دیگه می‌تونید موسیقی گوش کنید. 15 دقیقه دیگه خبرهای تازه رادیو فردا و دست کم 20 دقیقه دیگه رادیو پس فردا. خدا نگهدار.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
گردن زد. گلت خونه گلت خونه اگه امروز دلم خونه امیدم زنده میمونه که دنیا رو بلرزونه. دلم زندگی خونه تو این دنیای بارونه برام هر گوش زندونه. گل خونه گل خونه دلم زندگی خونه کسی جز تو نمیدونه چقدر خوابم پریشونه.
به رادیو فردا گوش میکنید.
سرده نایه نوشته نداره بخصی کن کاری میکنه که چشم هی بباره. گفتی نمیتونم بی تو سر پا باسم پس چی شد که رفتی و من تنها موندم با درد و باسم. یه روزام هست شبام دلگیرتره دیگه به تو فکر نمی کنم چون که عمرم داره مفت میگذره. گفتی مال منی نه یه لحظه هم نمیخوام دبر چشات باسه من پس چرا نمیبار. بگو یادته که اون روز به هم گل روز دادی تو که من فروخت چرا تو گلو بغض داری. میدونم توی دلت کسی هست از ما بهتر چرا دست دست میکنی خب از ما بگذر. برو که دیگه رسیده وقت رفتن عادت باید کنی بی من واسه سخت حتما.
تو بودی بازیگر منم بازیچه نقاب تو بردار که دنیا هیچه. باورم نمیشه بزن دل بکنی آخه میگفتی که تو عشق منی.
بازا من دفتر شعر پره که از دست افتزار تو گله داره به صبح کمه از اغده و نفرت و کینه که یادگاری گذاشتی واسم توی سینه. یادت بفتی زنگ نزم برو بمیر حالا کی به پاک نشسته برو ببین منو خیلی ساده فروختی به کی به چی چیزی نگو لعنتی تو بگی بشی. مگه تو همونی نیستی که میگفتی نمیشه هیچ وقت از چشم پیفتی ولی رفتی سمت عشق غریبه. یه روز بارش میده توی چشم حقیره بگه حقی بزن برام از سکوت دردمه تی به خاطر تو رو همه سکوت کرده. من لعنتی بهت دادم دل تو دستی اما رفتی به غریبه دل تو بستی
دل تو بستی به غریبه. غرفا با نگاهت همش فریبه بس کنو برو دیگه نمیخوامت گریه نکن دلم نمیشه را برد. دل تو من تنام بذاری برو توی خطرات دی به درک پایینم میسازم. بودی بازیگر منم بازیچه نما به تو بردار که نورم هیچه. باورم نمیشه آن بزن دل بکنی که میگفتی که تو عشق منی. دلگیرم و میمیرم و تنها هستم و باریدم دیگه تو
60 ثانیه با زمین.
بعضی وسایل برقی وجود داره که خریدنشون کمک زیادی به راحت شدن کار و صرفه‌جویی در وقت نمی‌کنه، اما در عین حال باعث بالا رفتن مصرف برق میشه. حالا خودمونیم، یعنی یه قوطی بازکن الکتریکی واقعا لازمه؟ نمیشه در همون مدت زمان با درواکن معمولی قوطی کنسرو رو باز کرد؟ یا مثلا آب میوه گیری برقی مخصوص مرکبات. به هر حال که نباید آب میوه های مثل پرتقال و لیمو رو به مقدار زیاد گرفت و نگه داشت چون ویتامیناشون رو به زودی از دست میدن. مقدار کمش هم که خب دیگه ماشین برقی نمیخواد. خلاصه اگه واقعا لازم و واجب نیست بهتره فقط به خاطر شیکی و خوشگلی دستگاه الکتریکی نخرید که تلف کردن برق و پوله.
زمین را دوست بدارید. زمین مال ماست.
سالها 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 در راه تحصیل هنر کوشیدم، ته گرفتم بس که در دیگه هنر جوشیدم، در تئاتر روی حوزی و تماشا خانه ها خرد نقشی داشتم، صحنه های دیدم، نقش یوسف و گهی نقش فرهاد و گهی جامعه سلطان و شبان بر روی سن پوشیدم، کارگردانی کردم، داستان ها ساختم، سوفلوری کردم، زمانی هم گریمود بودم. من کیم؟ من چیم؟ اون کیه؟ این چیه؟ من کیم؟ من چیم؟ اون کیه؟ این چیه؟ مدتی 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 خواننده گشتم در میان اهل دل، سوز دل را بر زبان آورده و نالیدم، من نواختم جاز و تنبکگاه تمپو میزدم، هر که سازی زد برایم من به سج رسیدم، سوی هر شهری روان گشتم به سیاری و شم، با دگر نقش و فرینان روی سن خوابیدم، اندر این کار صرف کردم کل عمر خیش، گاه خندان و گهی گریان شد از من دیدم. من کیم؟ من چیم؟ عاقبت 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 سودای نشر یک کاست زد بر سرم، لاجرم سوی آنجا روان گردیدم، دست رد بر سینم کوبیدن و رد کردنم، بس اهانت ها شنیدم بارها رنجیدم، من که دلغک نیستم ای عاشقان اهل دل، من بری شوریدگی سالها بالیدم، بود عمر من از اول تا به آخر رو هوا، سالها چون خوابیدم، چون که قدر زحمت ما را نمی‌داند کسی، آخر از فرهنگ و قانون هنر ببریدم. من کیم؟ من چیم؟ اون کیم؟ این چیم؟ من کیم؟ من چیم؟ اون کیم؟ این چیم؟ من کیم؟ من چیم؟
به رادیو فردا گوش میکنید و اینجا بخش موسیقی رادیو فرداست. منتظر نظراتتون، پیشنهاداتتون و انتقاداتتون هستیم. با ما در تماس باشید. music@radiofarda.com
نفسا آخه دیوانه ما هم یه روز با تو یه روز تنها یه روز دیگانه با هم این دنیای با نفسا آخه دیوانه ما هم به دل شکستم خدا داده ما رو به هم خدایی که وفا داره پناه